بسم الله الرحمن الرحیم. در اشکالاتی که مادیین داشتن، اشکال پنجم صفحه شماره که اینجا ما داریم، صفحه 17 است. حالا اونجا نمیدونم صفحه چنده. این اشکال پنجم: میگویند در هیچ گوشه ای از میدان آزمایش های علمی که عرصه هستی و زندگی انسان میباشد، اثری و نشانی از ماورای طبیعت نیست. سه اشکال دیگه ظاهراً اینجا مونده باشه که به علت این سه اشکال مادیین منکر ماورای طبیعت شد. به عبارت توجه کنید: میگویند در هیچ گوشه ای از میدان آزمایش های علمی که عرصه هستی و زندگی انسان می باشد، اثری و نشانی از ماورای طبیعت نیست. هر پدیده و حادثه ای که انسان سابقا به واسطه بیخبری از علت طبیعی او را به ماورای طبیعت یعنی خدا نسبت میداد، امروز علم علت او را یافته است. پس خدایی در کار نیست، و اگر هم باشد، بود و نبود وی برای ما یکسان است. و از همین رو سودی در این بحث نیست، جز این که وقت محدود ما را تلف کرده، ما را از کنجکاوی از ماده در راه مبارزه حیاتی باز می‌دارد. این اشکال که روشن است دیگه، میگن که ما در هر کجا گشته ایم و هر کجا جستجو کردیم، غیر از ماده و طبیعت چیزی ندیدیم. چیزی به دست ما بیاد به نام ماورای طبیعت که اسمش رو خدا بذاریم، همچه چیزی نبوده. ما هر کجا دیدیم و هر کجا رفتیم، اثری و نشانی از خدا نیافتیم. بعدم میگن حالا علی فرض این که مثلا خدایی وجود داشته باشه، بود و نبودش چه تأثیری در زندگی ما داره، غیر از این که یک مقدار وقتمون رو باید صرفش بکنیم که در بارش بحث بکنیم و از زندگی عقب بیفتیم، دیگه چه اثری برای ما داره؟ این یک اشکالی است که اینجا داره. خب این جوابش خیلی روشن است، برای اینکه اولا این کسانی که میگن ما خدا داریم و ماورای طبیعت داریم، هیچ وقت نمیگن موجودی است که به دست بیاد، یعنی اونایی که قائل به علت فوق علل هستن، نمیگن یک موجود مادی است در ردیف موجودات مادی دیگر، همینطوری که مثلا بعضی از موجودات مادی علت بعضی دیگر هستند، مثلا خدا هم در ردیف علل مادی علت باشد برای یک سلسله موجودات ها هست، و هر چرا هم شما میبینید و به حس در میاد معلول اون علت است، و خدا یک علتی است فوق همه این علل. اما اینکه شما میگید ما گشته ایم و نیافتیم، اولا باید گشته ایم و نیافتیم رو معنا کرد، ببینیم شما کجا گشته اید و نیافتید. یعنی یک انسان محدود، حالا فرض بگیریم خدا یک موجودی باشه که اگر بگردید پیدا میکنید، علا فرض که البته بعد در صفات خدا خواهیم گفت که قابل حس نیست و به حس در نمیاد. حالا علا فرض این که خدا یک موجودی باشه که بتوانیم ببینیم، نعوذ بالله، یا بتونیم دستش پیدا بکنیم یا بتونیم صداشو بشنویم، خب شما کجا رفته اید و نیافتید؟ یعنی همه آسمان ها رو دیدید، همه کرات رو دیدید، عرض کنم که همه جا گشتید و چیزی به دست شما نرسیده است، یا تا اونجایی که شما گشتید نیافتید؟ نظیر این احتجاجات از ائمه علیهم السلام روایت شده که وقتی یه شخصی منکر خدا میشه و میگه من نیافتم، امام میفرماد خب از طرف مغرب مثلا تا کجا رفتی؟ از طرف مشرق مثلا تا کجا رفتی؟ به آسمان ها تا کجا رفتی؟ اینی که میگید ما گشته ایم و نیافتیم، باید دید همه جا رو گشتید. شاید یه جایی که شما نرفته باشید اونجا باشه، علا فرض این که یک موجودی باشه که اگر بگردی پیداش بکنی، ما نمیتونیم ادعا بکنیم. برای اینکه مطابق نظریه‌ای که الان دانشمندان دادن، مثلا میگن اگر 20 میلیون سال نوری، مثلا شما 20 میلیون سال با سیر حرکت نور به طرف آسمان بری، هنوز مثلا آسمان و نمیدونم ستاره ها و این کرات آسمانی و این حرفا تموم نمیشه. و اگر قرار باشه جهان اینقدر فاصله داشته باشه که 20 میلیون سال نوری اگه به طرف بالا بری، 20 میلیون سال نوری مثلا به طرف دست راست، 20 میلیون سال نوری به طرف دست چپ، همه اینجاها رو اگر گشتی و نبوده است، خب بسیار میگیم پس نیست، اگر بود شما گشته بود و پیداش میکرد. اما اگر قرار است که گردشگاه ما خیلی محدود باشد، این معنا نداره که ما ادعا بکنیم که ما هر کجای طبیعت گشتیم نیافتیم، برای که شما جایی رو نیافتی. شما فکر میکنید که دنیا محدود به همین مقدار زندگی است که خودتون دارید و دیگه هم جایی نیست. یه اولا، و ثانیاً خداوند طوری نیست که اگر شما بگردی بتونی پیدا بکنی، برای اینکه حواس شما جز مادیت چیزی را درک نمی کنه و همه ماده معلول است. و کسی که قائل به خداست میگه خدا علت است برای همه ما سوای خودش و همه مادیات، یعنی علتی است فوق که شما نمیتونی با حواس ظاهره درک بکنی. و باز هم به این مسئله اشاره کردیم، اگر ما آلت درک یک چیزی را نداشتیم نمیتوانیم منکر بشیم که مثلا فلان چیز موجود نیست. همونطوری که عرض کردیم اگر یک کور مادرزاد بخواد منکر رنگ ها بشه، این انکار شما بهش میخندیم. یک کور مادرزاد بگه سفید اصلا موجود نیست، سیاه اصلا موجود نیست، سبز اصلا موجود نیست، و کور مادرزاد وقتی این اسامی به گوشش میخوره چه بسا میخنده، یعنی چه این سبز است و این سیاه است و این سفید است، این الفاظ یعنی چه؟ و هیچ نمیتونه درک بکنه، حتی تصورش نمیتونه بکنه تا چه رسه به این که تصدیق بکنه. و اگر نتونست کور مادرزاد درک بکنه رنگ را، آیا میتونه منکر بشه بگه رنگی وجود ندارد، هرچه هست سیاه است، ظلماتون بعضها فوق بعض؟ نمیشه. و اگر شما گشتید ولو گشتید همه جا و نیافتید، آیا این دلیل این است که نیست، یا دلیل این است که شما آلت درک و آلت یافتش را نداشتید؟ و ثانی یعنی که شما کجا گشته اید؟ یعنی یه بشر محدود با عمر محدود و با وقت محدود مگه چقدر میتونه بگرده که بیاد ادعا بکنه که ما گشته ایم و مثلا نیافتیم؟ توجه فرمود. و اما این که میگن فایده‌ای در این بحث نیست، باید بگیم که مگه میخواد بحث خداشناسی مثلا چه فایده‌ای داشته باشه؟ اگر منظور این است که شکم را سیر نمی کند، خب نه، بحث خداشناسی شکم انسان را سیر نمی کنه، بدن انسان هم اگر برهنه باشه نمی پوشاند. باید دید فایده بحث خداشناسی چی هست. و کسانی که معتقد هستند به این که خدا هست و بعد به دنبال مسئله خدا مسائل ماورای طبیعت را اعتقاد پیدا کردن، این مسئله را چه نتیجه میخوان ازش بگیرن تا ببینیم آیا این بحث نتیجه دارد یا ندارد. که بحث خداشناسی مؤیدید شما یا مستشکلید؟ باید اول این را بفهمید. خیلی خوب قبول داریم شما. میخواد به فایده داره دیگه، بالاخره بحث خداشناسی فایده داره. یعنی انسان وقتی بکوشد در اسرار طبیعت برای یافتن خدا، وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که چی؟ چجوری کارو کوشش میکنه؟ یعنی وقتی مجهولاتی از طبیعت براش کشف میشه، اختراعاتی، یعنی خودش رو یه موجود رهای عاطل باطل نمیبینه، یعنی میفهمه یه مقصدی داره، حرکت میکنه. این حرفی بعد البته خواهد آمد که اگر انسان معتقد شد به مسائل ماورای طبیعت چه اثری داره با مقایسه با کسی که این اعتقاد رو نداشته باشه. کسی این اعتقاد رو نداشته باشه خودش رو تو دنیا معطل میبینه، یعنی احساس میکنه که برای چی آمده، کجا میخواد بره، سرگردان است، متحیر است. این قبلا هم مثل این که بحثش شد. اما اگر اعتقاد داشته باشه به اینکه هدفی داشته، مقصدی داره، باید حرکتی داشته باشه، مقصدی رو دنبال بکنه، از این سرگردانی نجات پیدا میکنه. این اشکال بعدی. اشکال دیگری که در اینجا هست این است که میگن که اگر قرار باشه خدایی بود، این پدیده های بیفایده یعنی چه؟ چون بعضی موجودات رو میبینیم که هیچ فایده مثلا نداره. اگر یک مبدا باشعوری حاکم بر این جهان بود، چرا چیزای بیفایده رو مثلا خلق میکرد؟ از جمله مثالی که اینجا میزنن، میگن مثلا پستان برای مرد چه فایده ای داره، برای زن خب پیداست، برای اینه که بچهش از شیر بخوره، اما این پستان مثلا برای مرد چه نتیجه ای داره؟ یا مثلا این زائد آپاندیس، مثلا این کنار روده چه خاصیتی داره و برای چی مثلا درست شده؟ یا مثلا اون مرغ‌هایی که تو آب نباید برن و تو آب نباید شنا بکنن، این وسط‌ها انگشتاشون مثلا چرا بسته است؟ مرغی که تو آب هست به خاطر شنا وسط انگشتاش بسته باشه، خب پیداست برای اینکه به منزله پارویی است که میخواد مثلا آب را این طرف و اون طرف بکنه و جلو بره. اما حالا مرغی که باید در خشکی زندگی بکنه، این بسته بودن وسط انگشتاش مثلا این چه خاصیتی داره؟ یک بله بله این یه مسئله است. و یه مسئله دیگه این که این ناراحتی ها و بدبختی ها و شروری که هست و اینها یعنی چه؟ یه آدم مثلا کور مادرزاد است یعنی چه؟ یه آدم مثلا شل است، یه آدم عرض کنم کچل است، یه آدم مثلا گرفتاری دیگه داره، اینا یعنی چه؟ اگر یه خدای حکیم قادری بود، خواست همه اینها رو عرض کنم که صحیح و سالم و اینها خلق بکند و شری وجود نداشته باشه. اینم یه اشکال. جواب این اشکال این است که اولا اینکه شما میگید که موجود بیفایده، شما از کجا فهمیدید که فایده نداره؟ لعل واقعا یه فایده داشته باشه که ما ندونیم. گفتن یه شخصی از خدا سوال کرد که خدایا مثلا سوسک را برای چی آفریدی؟ میگن حالا افسانه است چه؟ بهش ندا رسید که سوسکم تا حالا 7-8 بار از ما پرسیده که ایشون را برای چی آفریدی؟ فلان چیز برای چی خلق شده است؟ بعضی چیزاشو مثلا انسان فهمیده است، بعضی چیزاشو بعد خواهد فهمید و ما باید اعتراف بکنیم به این که همه چیز ما نمیفهمیم. ما بیاییم با قاطعیت نظر بدیم که این موجودات بی خاصیت هست و بی اثر است و این موجودات بی خاصیت و بی اثر برای چی آفریده شده است، این خیلی معونه میخواد و ما نمیتونیم همچه چیزی بگیم که اول اثبات بکنیم که این موجود بی فایده است، بعد بگیم چون بی فایده آفریده شده معلومه آفرینندش علم نداشته مثلا و تصادف بوده است. نه، بی فایده بودنش محرز نیست و نمیتونیم ثابت بکنیم که بی فایده است. مسئله بعدی که درباره اینه که این شرور چی هست. خلاصه بحث این است که ما باید ببینیم که شر یعنی چه اصلا. یعنی اینی که شما می‌فرمایید این آقایی که چشم نداره گرفتار است، چرا اینجوری آفریده شده است؟ این ناتوانی این شخص رو با مقایسه با آدم چشم دار که حساب می‌کنی، میگی چرا اینجوریه؟ خواهم ببینیم این طلبی از خدا داشته که خدا بهش نداده. مثلا آدمی که چشم داره مقایسه میکنیم با آدمی که چشم نداره، میگید خب چرا خدا به اون چشم نداده؟ میخوام ببینیم این طلب داشته از خدا چشم را و خدا چشم بهش نداده، یا همین اندازه هستیم که بهش داده مفتکی به دست آورده و باید شکر بکنه که این هستی را خدا بهش داده. اصلا این شر است و بدبختی است، این با مقایسه با آدم خوشبخت این بدبخت است. و الا خداوند بدبخت نیافریده که این خودش یه موجودی است در حد وجود خودش و خداوند بهش تا این مقدار افاضه وجود کرده و وجود بهش داده. این طلبی که نداشته از خدا که حالا بگیم خدا کمش گذاشته و ظلم کرده و اینو بدبخت خلقش کرده. شما مثلا پول نداری، شما بیچاره هستی با مقایسه با کی؟ با مقایسه با این که مثلا تو گرونی برنج فروخته 1,000,000,000 تومان مثلا فایده برده. شما نسبت به اون آدم بیچاره ای هستی. شما اعتراض بکنی خدایا من چرا پول ندارم؟ خب شما طلبی داشتی از ما و ما بهت ندادیم، یه چرا به اون دادی؟ خب اون به شما ربطی نداره. ما اگر خدا افاضه وجود و هستی به یک کسی بیشتر بکنه، این دلیلی نیست که از کسی کم گذاشته باشه تا شما بگید این ظلم است و عدل نیست و از این حرفا. شما هر موجودی را حساب بکنید در همون حد وجودی خودش خداوند بهش جود کرده و هستی بخشیده است. منتها وقتی مقایسه میکنه با وجود شدیدتر و بهتر و کاملتر، احساس نقص میکنه. شما چه دایی داری مقایسه بکنی که بگی این ناقص است؟ نه، اینم یک موجودی است در حد وجودی خودش کامل است. عرض کنم که و خداوند هستی را هر مقداری که میخواد طبق اون مصلحت کلی که در نظام اتم داره به هر موجودی میبخشه. این مسئله است که ایشون مطرح میکنه. بحثی که در شرور مطرح میشه، میگم ما باید ببینیم مثلا شر امر عدمی است یا امر وجودی. اگر شر یک امر وجودی هست، میتونیم بگیم خدا چرا شر آفرید است. اما اگر شر امر عدمی باشد، عدم را که خدا نیافریده، شر میشینیم حساب بکنیم ببینیم شر چیه. فرض بفرماید که یکی از شرور این است که کسی میاد خدا نکرده سر شما رو میبره، میگیم این شری بود اینجا به پا شد. باید حساب کرد ببینیم شرش چیه، آیا کجا شر است. این که گلوی شما نرم بود و با چاقو بریده شد، این شر است. نرم بودن گلو شر است. یعنی اگر گلوی انسان مثل سم الاغ مثلا سفت بود و خیر بود، این نرم بودن گلو که شر نیست، که نرم است و لطیف است و نازک. خب این تیزی چاقو شر است. خب اگر چاقو تیز نباشه که فایده نداره، بالاخره چاقوی تیز میخواد. شما میخوای باش خیار پوست بکنی، بادنجون پوست بکنی، عرض کنم خدمتتون که خربزه میخوای بخوری، اگر قرار باشه چاقو کند باشه، این شر است. تیزی چاقو شر است. تیزی چاقو هم که شر نیست. اینی که دست اون شخص حرکت کرد و گذاشت مثلا به گلوی شما و حرکت کرد، این حرکت دست اون شر است. اگه دستش فلج بود شر بود. دستی که حرکت داره پیرو هست، عرض کنم که تحت اختیار انسان است، این که شر نیست. و چی شر است در اینجا؟ چاقو که شر نیست، حرکت چاقو زیر گلو اونم که شر نیست، تیزی چاقو که شر نیست، این نازکی گلو که بریده میشه اینم که شر نیست. شرش چی چیه اینجا؟ بله؟ شرش بی جان شدن جاندار است. این شر است. این بی جانه یک امر عدمیه، امر عدمی که آفریدن نمیخواد. که شما هر چی رو حساب بکنی شر است، همین مسئله است. یعنی وقتی عمیق چیزایی که شما شر میبینی حساب بکنی، بر میگردد به امر عدمی. مثلا یه عقربی میاد پای شما رو نیش میزنه، پای شما درد میاد. خب آیا این زهری که در دم عقرب است شر است برای خودش؟ نمیتونه شر باشه، برای اینکه زهر در دم عقرب وسیله دفاعش هست. عین شمشیر است در دست شما، کلاشینکوف در دست شما، کلاشینکوف وجودش در دست شما میتونه شر باشه، نه، وسیله دفاع شماست. جسه در دست شما میتونه شر باشه، اینکه شر نیست، خیریست برای شما، شو وسیله دفاع. یا این شاخ گاوه مثلا، شاخ برای گاو شر است، این وسیله دفاعش هست. زهر هم در دم عقرب همینطوره، وسیله دفاعش هست و خیر است، شر نیست. این که مثلا به پای شما وقتی نیش میزنه فرو میره، این اثر پذیری پای شما شر است. مثلا اگر پای شما مثل تیراهن بود و خیر بود براش که هیچ مثلا چیزی توش فرو نره، این که خیر نبود، که این نرمیش، لطیفیش، اثر پذیریش بالاخره این خیر است، شر که نیست. خب شرش پس چیه اینجا؟ نیش عقرب میاد پا رو مثلا آسیب به پا میزنه، شرش برهم خوردن تعادل مزاجی شماست. این برهم خوردن تعادل، این برمیگرده به یک امر عدمی. پس شرور امر وجودی نیست تا خدا آفریده باشد. شما بگی اگر مثلا فرض خدا هست و حکیم است و اینها، چرا شر آفریده است؟ شما یه شری پیدا کن که وجود باشه، هستی باشه و آفریدن بخواد، تا وقت ما ببینیم که آیا خدا آفریده است یا نه آفریده است. چی؟ کجای زلزله شر است؟ مثلا این که مثلا بخار زیر زمین بیرون میاد، این شر است برای زمین. اگر زیر اونجا بمونه خیریتی داره برای زمین. اینی که زمین یه حالتی داره که میخواد دهن باز بکنه و بخار بیرون بیاد، این شر است. مثلا چی شر است؟ خانه، خراب شدن خانه دیگه شره. بله، خراب شدن خانه یعنی برهم خوردن نظم و هیئت. این میشه امر عدمی باز، یعنی یه امر عدمی است، امر وجودی نیست. فرض بفرمایید یه بارون میاد، سیلاب جاری میشه، خونه یه پیرزنی را میبره. خب این نمیشه گفت شر است. بالاخره باران خیر است و وقتی هم جمع شد سیلابش هم خیر است و اینم که تو سرازیری سیلاب به طرف دریا حرکت میکنه، اینم خیر است. و خب این پیرزنی که خونه‌شو بد ساخته، اون بد کاری کرده که خراب شده است. تقصیر سیل نیست که، وقتی خونه رو تو راه سیل درست کرده، اونم آلونک بود و بعد خلاصه این هستیش از بین میره. بالاخره شر عدم است، عدمی که از استکاک مثلا موجودات ممکنه پیدا بشه، ولی به هر حال شر یک امر عدمی هست. وقتی یک امر عدمی بود، آفریننده نمیخواد که شما بگید خداوند شر چرا آفریده. معلوم میشه مثلا آفریننده عالم حکیمی نبود. به قول یه دیوانه یه شعر میخوند، میگفت که خداوند اومد پهلو من و گفت که من میخوام آدم خلق بکنم. در عالم دیوانگی میگفت من به خدا گفتم خدایا اگر عقلت منم، بگذر از این کار، که کار عاشقی کاریست دشوار. و خدا قبول نکرد، گفتم حالا اگر میخوای خلق بکنی یه مش آدمای سالم خلق کن. رفت خدا یه مش کور و کچل خلق کرده، حالا توش مونده، اومده پیش من که چه کنیم با این کور و کچل، یه دیوانه ای در حال دیوانگی. نه، این نیست. خدا شر نمی آفریند، خدا ناقص نمی آفریند. هر چیزی را شما ناقص میبینی با مقایسه با کامل تر و وجودی بهتر وقتی میبینی شر میبینی، و الا نه، اینم یه حظی از وجود داره که خداوند بهش افاضه کرده است. حالا یک کار شری بکنه، آخه یه اول بحث است که شر کردنی اصلا که آدم یه کار شری بکنه. همچنین کار شر یعنی چه آقا؟ کار شری بکنه چطور مثلا؟ چی را شد؟ آخه شر ما بگیم شیء نیست، اصلا شیئیت ازش مسلوب است. از شر رو اعدامون، شر یک امر عدمی است، عدم که شیء نیست. شما شرش میبینی چی؟ آخه شر در اصطلاح فقهی، در اصطلاح عرض کنم که عمومی، با شر در اصطلاح فلسفی فرق میکنه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، بعدش چی؟ خب شر در اون این شر که ما اینجا داریم میگیم، یعنی چیزایی که فساد داره، فاسده. و من یعمل مثقال ذره شرا، یعنی چه؟ البته ممکنه شما یه عمل اختیاری انجام بدی که منجر بشه به یک شری، ولی مثلا شما سر یه آدم رو میبری، درسته؟ شر تولید میشه از چند تا خیری که شما قاطی کردی، اما این نیستیه در اینجا یه امر عدمی است. شما یه وجودی را معدوم کردی یا موجودی را به بار آوردید. وقتی شما سر یه کسی را میبری، موجودی را معدوم کردی یا یک وجودی را به بار آوردید؟ چیه؟ ما که نمیگیم که شر نمیکنه، ما میگیم شر امر عدمی است. امر عدمی آفریدن نمیخواد که بگیم خدا آفریده است، امر عدمیه، یعنی عدم آفریدن نمیخواد. شما یه اعمال وجودی انجام دادی که نتیجهش یه عدم شد. شما اومده یه شمشیر خریدی که یه امر وجودیه دیگه، خریدن شمشیر، بعدم تیزش کردی، خدا نکرده مثل ابن ملجم شمشیر رو هم آبش دادی مثلا که به فرق از همه اینا امر وجودی، بعدم زدی به فرق، عرض کنم که حالا میگیم یه زده انقلاب که به شما اهانتی نشد، زدی به فرق یه نفری مثلا، بعد این شمشیر فرو رفت. ببینید همه اینا یه امر وجودیه که بعد از این استکاک امر وجودی یک در این بین یه وجودی از بین خواهد رفت، وجودی از بین خواهد رفت. پس این آفریدن نمیخواد. اینو ما قبول داریم که ممکنه یه شخصی یه کاری بکنه که یک شری به بار بیاد، یعنی یه وجودی معدوم بشه. اون اشکال کننده اینو نمیگه، میگه در بین هستی ها هستی است که شر است و خدا به بار آورده. ما میگیم نه خیر، خدا وجود داده، خیرات را خدا داده. اگر عدمی هست از استکاک این خیرات به وجود میاد، نه اینکه از خداوند شر را به ما انه شر آفریده است و کاری کرده است که این کار شر باشه، این نیست. شما هر شروری که الان میخواد استناد به خدا بدید، یکی یکی حساب بکنید، ببینید شر یه امر وجودی نیست، هستی، خدا هستی میده، موجود میآفریند، وجود افاضه میکند، عدم که دیگه افاضه نمی کنه خدا. توجه فرمودید؟ شرور همه امر عدمی است و امر عدمی هم خالق نمیخواد تا شما بگید چرا خداوند امر عدمی آفریده است. و مضافاً بر این که آنچه را شما شر میبینی از دیدگاه خودت هست، باید بررسی کرد ته قضیه را و ببینیم آیا شر مطلق داریم، یه چیزی که سر تا پا شر باشه و هیچ خیری درش نباشه. اتفاقا اینجور نیست، شیطان 6000 سال عبادت کرد خدا را و هیچ شری هم نبود اون موقع، بعد خودش را مطرود کرد، خدا او را نیافرید که شر باشه. حضرت یوسف فرمای وما و بر و نفس این نفس اماره این نفس اماره بسو چی میشه؟ نفس اماره یعنی شر است برای انسان. میدونم نفس اماره یعنی سر تا پا شر است برای انسان، یا نفس اماره از باب اینه که در درون انسان یه تضادی به وجود بیاد که خود تضاد عامل تکامل است برای انسان. اینو باید بحث کرد که آیا این تضاد درونی انسان که یک نفس اماره داره یا یک نفس لوامه داره، نفسی است که او را به طرف بدی میبره، نفسی است که او را به خیر، این تضاد درونی عامل تکامل است برای انسان، یا این که شر محض است، یعنی هیچ خیری درش نبود است این نفس اماره و خداوند مثلا در انسان قرار داده. شما اینجور میگین، خب این اثبات میخواد که آیا این نفس یا اصل خود شیطان، ولو این که یک موجودی نبوده که عبادت کرده، آیا شیطان برای جهان یک عامل منفی است و موجب تضاد است با عوامل مثبت که مجموعش مثلا عامل تکامل باشد؟ این مورد بحث است که آیا این تضادها و این کشمکشها و در درون انسان یا در اصل به اصطلاح جهان اینا بودنش مثلا به ضرر است یا مجموعا عامل تکامل است. این ولو شما شک هم داشته باشید در این که این شر محض نباشه، استدلال تمام نیست، چون استدلال اون موقعی تمام است که انسان قطع داشته باشه به صغرا و کبرا. اگر صغرا یا کبرا یکیش مشکوک بود، نمیتونه انسان بهش استدلال بکنه. خب اینجا ورق بزنیم آقا تا بعد به جواب اینها برسیم. و کسانی که میگویند در آزمایش های علمی که به هر گوشه و کنار جهان سر میزند اثری از خدا نمییابیم، اینان مفهوم کلمه خدا را نفهمیده و به مقصد مثبتین این حقیقت پی نبرده اند. اینجا صفحه 23 44. آنان که به خدا معتقدند علتی در صف و ردیف علل مادیه قرار نمی دهند که زمام برخی حوادث را به دست علل مادیه سپرده و زمام برخی دیگر را به دست خدا بسپارند. اونایی که میگن خدا هست، نمیگن خدا مثل یکی از عوامل طبیعی هست که همینجوری که شما میتونید عوامل طبیعی را کشف بکنید، خدا را هم بتونید کشف بکنید. علاوه بر این، جواب دیگرش ما عرض کردیم این است که اونایی که میگن ما گشته ایم و نیافتیم، باید ازشون پرسید کجا را گشته ایم. حالا فرض بفرمایید خدا یک موجودی باشه قابل کشف، آیا شما همه جا رفته اید و نبوده است؟ خب یک انسان محدود، زمانن محدود، مکانن محدود، فکرن محدود، چطور میتونه مثلا یک دنیای نامحدود را یا طولانی را مثلا طی بکنه، وقت بعدم بیاد بگه مثلا ما خدا را پیدا نکردیم؟ شما اصلا جایی نمیتونی بری تا پیدا بکنی، علا فرض این که پیدا شدنی باشه. بلکه علتی فوق همه حوادث هست غیر مادی به نام خدا، و شما هرچه بگردی فقط ماده رو میتونی پیدا بکنی، اون چرا که اونا میگن نمیتونی پیدا بکنی با ابزار مادی. مثل خدا و علت و معلول های مادی مثل دست و قلم و نوشته قلم است. آیا میشود گفت ما های قلم نگاه میکنیم جز این که از نوک قلم پیدایش میابند چیز دیگری نمیابیم و در نتیجه دستی در کار نیست؟ آیا ما میتونیم یه حرف بزنیم بگیم این نوشته ها همه از نوک قلم است و دیگه چیزی دیگه نیست؟ نه، بلکه دست است که قلم را به حرکت در میاره و بعد نوشته مثلا پیدا میشه، زیرا قلم با اون چه از نوک وی ترشح میکند همه و همه از آن دست میباشد، نه اینکه کلمات چندی کار قلم و کلمات چندی کار دست میباشد. این طور نیست که نصفی از جهان یه علل طبیعی داشته باشه و نصفش را مثلا خدا، که شما بگید علل طبیعی را یافتیم اما خدا را مثلا نیافتیم. جای بسی تأسف است که پس از گذشتن قرن‌های متراکم از سیر ممتد علم و دانش، این دیگه روزخونی کار یک مدعی دانش، به جایی برسد که به اندازه یک انسان دور از آبادی نتواند از غریزه فطری خود استفاده کند. یک انسان ساده اگرچه از بیان تفصیلی فکر خود عاجز و زبون است، ولی با فطرت خود علت جهان را از برای جهان اثبات می کند. یه آدم ساده فوق همه مخلوقات یک خالقی اثبات می کند، نه اینکه پاره ای از حوادث را به دست ماده و پاره ای به دست خدا بسپاره. یه آدم ساده خداپرست هم نمیگه مثلا آفتاب را یه موجود مادی خلق کرده مثلا و زمین را خدا، نمیگه همه اون چی که ما میبینیم در جهان ماده معلول یه علت هست. ولی این مدعی دانش میگوید در آزمایش های ما از خدا اثری نیست، بی این که بفهمد اگر خدایی بوده باشد چنان که هست، آزمایشگاه و آزمایش کننده و آزمایش شونده و خود آزمایش با همه شرایط که دارند همه و همه اثر او و اذان او. یعنی کل کارهایی که میشه، حرکاتی که میشه، سکناتی که میشه، عرض کنم که همه در اثر استمداد از خداست و مددهای خدا. و تازه برگشته و میگوید چون کار زندگی و کاوش‌های علمی ما بی این فرضیه میگذرد، نیازی به این کنجکاوی نداریم جز این که اشتغال به این گونه بحث ها ما را به انسان اولی ملحق نموده و از مزایای شیرین و پربهای زندگی که کنجکاوی روزافزون مادی در دسترس ما قرار می‌دهد باز می‌دارد. گوینده این سخن تصور نمی‌کند که اگر با این روش پاسخ مثبت به درخواست‌های بی‌بندوبار شکم و پایین‌تر از شکم دادیم، به درخواست غریزه فطری چه پاسخ خواهیم داد؟ میگه اگر قرار باشه ما همه ما صرف این بشه که همیشه دنبال مسائل مادی باشیم، قهریست که دیگه به خداشناسی و اینها نمیرسیم. ما خداشناسی رو نباید برای شکم بخواهیم، چون اگر همه ما همش شکم ما باشه، دیگه عرض کنم که پاسخ به ندای فطری ما که خداشناسی باشه نمیتونیم بدیم. باید اینو گفت که مسئله خداشناسی را چه نتیجهی میخواید ازش بگیرید که میگید مثلا فایده نداره باید رهاش بکنیم. البته نتایج مادی نداره، نتایج معنوی داره. البته گوینده این سخن معنای تخلف از غریزه فطری را نیز ها اینا راحته. بسیار خوب عرض کنم که اینم حرفیست. کسانی که میگویند این شماره ششش رو نگاه بود، بحث از خدا به جایی نمیرسد، زیرا اگر طبق قانون علیت و معلولیت از برای جهان خدا اثبات کنیم، از برای خدا نیز علت باید اثبات کرد. این یک بحثی است که حالا بعد عرض میکنیم و بعدم عبارتش رو میخونیم تا تمام میشه میرسه به چیز. این اشکال این است که اگر قرار باشه هر موجودی یک علت بخواهد، خب خدا هم علت میخواد دیگه. ما را مثلا خدا آفریده است، بعد بحث میکنیم که خدا را کی آفریده. این تنها معضلهی بوده که راسل به وسیله که این اشکال برای خودش مطرح میکرده دست از اعتقاد به ماورای طبیعت برداشت. ایشون میگه این خلط بین موجود ممکن است و غیر ممکن. کسانی که میگن هر موجودی علت میخواد، نه هر موجود به ما انه موجود، یعنی هر موجودی که سابقه عدم دارد، یعنی هر پدیده یا اسمشو بذار حادثه، هستی که سابقه نیستی داره، اون اگر بخواد به وجود بیاد علت میخواد. این محرز است. شما میخوای بگی پس خدا هم علت میخواد. میگیم خدا رو ما نمیگیم یک موجودی است که سابقه نیستی داره، اونی که کبرای کلی هست و ما روش اصرار داریم اینه که اگر یک موجودی نبوده، سابقه نیستی داشته، بعد به وجود آمده است، اون طبق قانون علیت و معلولیت علت میخواد. بدون علت نمیتونه موجود به بار بیاد. بعد شما میگی خب اگر هر چیزی علت بخواد، پس علت ایجاد خدا چیه؟ میگه ما هر چیزی نگفتیم، یک کبرای کلی با این شکل ما نگفتیم که هر موجودی، اما از موجود واجب یا موجود ممکن، نه، هر موجودی که سابقه نیستی داره احتیاج به علت داره. منتها شما خواهید گفت که ما موجودی داریم که سابقه نیستی نداشته باشه یا نه، اما شما بخواد بگید که کبرای کلی ما را پیاده بکنید درباره خدا، این کبرا کلیت شامل خدا نمیشه. برای اینکه اون چه ما ادعا میکنیم این است که هر پدیده‌ای احتیاج به پدید آورنده داره. پدیده یعنی چیزی که ناپدید بوده بعد پیداش، موجودی که سابقه نیستی داشته بعد لباس هستی پوشیده احتیاج به علت داره. شما میگید خدا چی؟ میگیم نه، خدا دیگه داخل این کبرای کلی نیست. خدا یک موجودی نیست که سابقه نیستی داشته باشه که ما بگیم احتیاج به علت داره. منتها شما از ما طلبکار میشید که ما داریم موجودی که سابقه نیستی نداشته باشه. اینو با یه برهان دیگه براتون ثابت میکنیم. میگیم بله، ما مجبوریم در سلسله علل برسیم به علتی که سابقه نیستی نداشته باشه. اما اگر فرضاً ما ادعا کردیم که یک موجودی هست که سابقه نیستی نداره، شما نمیتونی ما رو محاکمه بکنی که پس این علت این موجود چیه. برای اینکه ما نگفتیم هر موجودی علت میخواد، ما گفتیم هر موجود ممکن، یعنی هر موجودی که نبوده و بعد پیدا شد، این علت میخواد، علت خارج از خودش.
ملاک نیاز هر موجود
حدوثش هست، ملاکش حدوثش یا امکانش، یعنی احتیاج به علت ملاکش حدوثش هست، نبودن و بود شدن این علت میخواد. اما موجودی که سابقه نبودن ندارد اونم علت میخواد؟ نه دیگه، اون علت نمیخواد برای که سابقه نیستی ندارد. شما از ما مطالبه کن که میشه، ما برهانی داریم که یک موجودی داریم در سلسله علل که سابقه نیستی نداره، میگیم بعد چرا؟ برای که خود هستی شاهد این است که در سلسله علل باید یک غنیه به ذاتی باشه، برای اینکه این هستی الانی فرزن هستی رو از موجود دیگری گرفته، اونم از موجود دیگری. شما هی بیشین و بشمار بگو اونم از موجود دیگری، عمر نوح داشته باش شبم نخواب، بگو اون هم از موجود دیگری. بی نهایت علت محتاج را که هر کدام محتاج به دیگری است اگر شما ردیف بکنی، ممکن نیست رفع احتیاج بشه مگر برسد به چی؟ به یک غنیه به ذاتی. یعنی اگر شما میلیاردها آدم گدا ردیف بکنید، این دستش به اون درازه میگه دوزار بده، اونم دستش به اون درازه بگه دوزار بده، دوزاری تو دست این پیدا نخواهد شد مگر برسد به یه کسی که کی؟ اون دیگه احتیاج به دوزاری نداشته باشه. ولی اگر فرض بکنیم میلیاردها آدم گدا دستشون به هم درازه است، ممکن نیست رفع نیاز اینها بشه مگر یه غنیه به ذاتی باشه. و حیث این که رفع نیاز شده است، معلوم میشه در ته قضیه یک غنیه به ذاتی هست. بالاخره شما هستی داری، شما هرچی هست، اونم از یه علت دیگه گرفته. ما از شما میپرسیم که آخرش به جایی میرسی به یک علت غنیه به ذات یا نمیرسی؟ یکی از این دوتا جواب را باید بده. اگر بگیم میرسیم به یک غنیه به ذات، فهو المطلوب، ما همین رو میخوایم بگیم که ته قضیه به یه جایی خواهیم رسیم که هستی از خودش هست داره و احتیاج نداره، پس علت دیگه نمیخواد. اگر شما بگید نه هیچ وقت نمیرسیم به یک غنیه به ذات، ما میگیم که عقل نمیپذیرد که در سلسله علل همه محتاج باشند و رفع احتیاج شده باشد. شعری که میگه ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش، معناش همینه. یعنی اگر شما فرض کردی که 1,000,000 سال عمر داشته باشی، منم 1,000,000 سال عمر داشته باشم، از شما بپرسم زید حیاتش از کی گرفته؟ یا از پدرش. پدرش چی؟ شما بگو از پدرش. 1,000,000 سال من و شما عمر میکنیم، هی من از شما میپرسم شما جواب بدید. ببینید آخرش میرسیم به یک کسی که حیات از خودش باشد یا نمیرسیم؟ اگر بگی آخرش میرسیم به یک کسی که حیات از خودش باشد، ما همین رو میگیم، میگیم در سر سلسله علل یک علتی داریم که غنیه به ذات است، هستی از خودش هست و احتیاج به هستی نداره، اون دیگه پدید آورنده نمیخواد چون وجود از خودش واجب الوجود است. اگر بگی خیلی 1,000,000,000 سال ما عمر بکنیم نمیرسیم به جایی، من میگم زحمت شما کشیدیم و میلیون ها محتاج فرض کردی که هر کدام به دیگری احتیاج داشته و بدون این که برسد به یک غنیه به ذات، رفع احتیاج شده است و این محال است. اگر الان شما اسکناس تو جیبت هست، بالاخره باید برسد این اسکناس به کسی که دیگه از خودش باشه. شما از کی گرفتی؟ اون از کی گرفته؟ اون از کی گرفته؟ اون از کی گرفته؟ باید برسه به چی؟ عرض کنم که به بانک ملی، بانک مرکزی، بالاخره به یک جهنم در رای باید برسه. ولی اگر قرار باشه که نرسد به یه جایی که اون از خودش بوده است، امکان نداره در جیب شما باشد. بالاخره این یک هستی است که الان تو جیب شماست و کسی به شما داده که داشته. خب اون از کسی دیگه گرفته، قبول داره. اون چی؟ اونم از کسی دیگه. اون چی؟ اونم از کسی دیگه. یعنی آخرش میرسه به یک کسی که خودش داشته یا نمیرسه؟ اگر بگی آخرش نمیرسه به کسی که داشته است، نباید الان اینجا موجود باشه. حیث این که الان اینجا موجود است، میفهمیم که میرسد به جایی که عرض کنم که هستی از خودش بوده. عرض کنم که این هم این موضوع دیگه بقیه را عرض کنم که مطالعه می فرمایید تا جهان، جهان آفرینش آفریدگاری دارد. اگه چیزی اینجا مونده باشه بعد توضیح میدیم انشاءالله.